صديقي وري
تشکر ساله، سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان خواهان توجه بیشتر به امنیت نامزدان انتخابات پیشرو شده است. جزئیات همین موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. همچنین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ های زندگی امروز مصاحبه میشنوید جالب. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما نخست از همه خبرها. مقامات میگویند کار روی نهایی ساختن سند همکاری امنیتی میان افغانستان و ناتو جریان دارد. در حمله بر یک سینما در شمال غرب پاکستان کم از کم 4 نفر کشته شدند و نیروهای عراقی حمله هایشان را بر مرکزهای جنگجویان در ولایت انبار افزایش دادند. کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان خواهان توجه جدی ارگان‌های امنیتی به امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها جداً به خاطر امنیت این نامزدان و همکاران آنها نگران هستند. او در ادامه افزود:
ارگان های امنیتی به این قسمت باید توجه بیشتری بکنه و کوشش بکنه که آسیب هایی که از این ناحیه متوجه هست به حداقل برسانه.
دو عضو کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شام روز یکشنبه در هرات کشته شدند. محمد عمر داودزی، وزیر داخلی افغانستان، گفته است که موترهای زرهی و 35 محافظ را در اختیار هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاونانشان قرار دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت افغانستان به مشاور امنیت ملی این کشور دستور داد تا مسوده سند موافقتنامه همکاری‌های امنیتی افغانستان و ناتو را هرچه زودتر نهایی بسازد. صفت‌الله صافی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رنگین دادفرس پنتا، مشاور امنیت ملی، در نشست دیروز شورای امنیت ملی موظف شد تا گفتگوها را در این مورد ادامه بدهد.
پیشرفت‌های کوچولو گرفته بود در جلسه دیروزی شورای امنیت مطرح شد. تصمیم به این شد که مذاکرات باید جریان پیدا بکنه و تمام مواردی که تا حال به او به توافق نهایی نرسیدیم او را با در نظر داشت منافع ملی افغانستان به نهایی برسانند.
جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. رئیس شهرک بندری حیرتان میگوید که ریزش برف سنگین سبب شده است تا روند صادرات و واردات از طریق بندر حیرتان متوقف شود. قاضی نجیب در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اثر برفباری سنگین راه‌ها مسدود شده و 50% کارمندان آنها سر کار حاضر شدن نتوانستند. او افزود که جریان برق نیز قطع شده و اگر این وضعیت ادامه یابد افغانستان میلیون‌ها افغانی ضرر خواهد کرد. در نتیجه پرتاب 2 نارنجک بر یک سینما در شمال غرب پاکستان حداقل 4 تن کشته شدند. در این حادثه بیش از 30 نفر دیگر زخم برداشتند. مهاجمان ناشناس این نارنجک ها را پرتاب کردند. مقام های پاکستانی گفتند که این حمله ناوقت دیروز در شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت. مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته. گزارش شده که مهدی کروبی از رهبران مخالف سیاسی ایران به خانه‌اش بازگردانده شده است، جایی که او در حبس خانگی به سر می‌برد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبر دیگر مخالف سیاسی ایران، از ماه فوریه سال 2011 به این سو به خاطر سازماندهی اعتراضات ضد حکومتی به طور انفرادی در حبس بودند. جنجال‌ها بر سر انتخابات ریاست جمهوری 2009 سبب اوج گرفتن این اعتراضات شد. نیروهای حکومتی عراق و متحدان آنها از قبایل سنی حمله خود بر مراکز جنگجویان در ولایت انبار را افزایش دادند. اردوی عراق گفته است که از شب شنبه به این سو 50 شورشی مرتبط به القاعده در منطقه در شهر رمادی کشته شدند. شهرهای رمادی و فلوجه در هفته گذشته به طور کامل یا قسمی از کنترل حکومت خارج شده بودند. و گزارش ها از اوکراین می رسانند که دیمیتری بولاتوف فعالی که می گوید اختطاف و شکنجه شده برای معالجه اوکراین را به قصد لیتوانیا ترک کرده است. گفته شده که بولاتوف به خاطر دخیل بودن در آشوب ها در شهر کیف اختطاف و شکنجه شده است. بولاتوف سخنگوی یک گروه معترضان معروف در 22 جنوری ناپدید شده بود. او پس از گذشت 8 روز پیدا شده، علائم لاتوکوب و شکنجه احتمالی نیز در وجودش دیده شده است. بولاتوف از آن روز به بعد در شفاخانه در شهر کیف تحت محافظت پلیس و معترضان ضد حکومت نگهداری می شد. مقام های اوکراین دیروز به بولاتوف اجازه دادند تا به خاطر تداویش اوکراین را ترک کند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برمیگردیم. ما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 2. قندهار آسمان نیمه ابری، بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4. هرات آسمان نیمه ابری، بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 12. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان ابرالوده، بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 10.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. در اینترنت ما را از این آدرس پیدا کرده می توانید: azadiradio.com. اینم فهرست کامل تر این مجموعه خبری. امنیت نامزدان انتخابات آینده چقدر مهم است؟
این جای نگرانی جدی است. ارگان های امنیتی به این قسمت باید توجه بیشتر بکنند.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. گزارش داریم که وزیر صحت عامه افغانستان از خصوصی سازی سخن میگوید.
سه شفاخانه در شهر کابل تایی یک برنامه مشارکت عامه و خصوصی به داوطلبی گذاشته میشه.
و در مسائل جهان، در اوکراین فعاله که میگوید شکنجه شده اوکراین را به قصد معالجه ترک کرده است. در رنگ‌های زندگی امروز هم با این وطندار قصه کردیم.
بدون شک مؤثریت خود داره کتاب خواندن. وقتی کسی مطالعه میکنه میتونه اما زندگی خود بهتر کنه.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان و جهان با خبر میشوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان از ارگانهای امنیتی میخواهد تا به تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و اعضای کمپاینهای انتخاباتی آنها توجه بیشتر کنند. این درخواست پس از کشته شدن دو عضو کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان قتل این افراد را تقبیح کرده و از وزارت داخله افغانستان خواست تا در این باره تحقیق کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
مسئله امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر نگرانی عمده کمیسیون شکایات انتخابات این کشور مبدل شده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امنیتی خواست که اقدامات کافی را جهت تامین امنیت این نامزدان و همکاران آنها انجام بدهند. او گفت که نامزدان نیز باید در هماهنگی با نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیتشان تلاش کنند. از آقای محسنی پرسیدم که به خاطر امنیت این افراد چقدر نگران هستند.
این جای نگرانی جدی هست. ارگان های امنیتی به این قسمت باید توجه بیشتر بکنه و کوشش بکنه که آسیب هایی که از این ناحیه متوجه هست به حد اقل برسانه. به هر ترتیب باید هماهنگی کامل با ارگان های امنیتی داشته باشه و تدابیر را خود ستادهای انتخاباتی و تیم های انتخاباتی هم در هماهنگی با ارگان های امنیتی بگیرن که این مشکلات به حد اقل خود کاهش پیدا بکنه.
نگرانی ها به خاطر امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و همکاران آنها در حال وجود دارند که در یک حمله مرگبار دو عضو کامپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشته شدند. فیض احمد همدرد و شجاع‌الدین شام روز شنبه در شهر هرات به قتل رسیدند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان قتل این افراد را تقبیح کرد. فرانز میشل از وزارت داخله افغانستان خواست تا در مورد این قتل تحقیق کند. امنیت نامزدان انتخابات افغانستان در نشست دیروز شورای امنیت ملی این کشور نیز مورد بحث قرار گرفت. در این نشست که رئیس جمهور کرزی نیز حضور داشت و وزیر داخله و رئیس امنیت ملی دستور داده شد تا از تکرار حوادث مثل رویداد هرات جلوگیری کنند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان نیز به روز یک شنبه از نیروهای امنیتی افغان خواست تا با دقت متوجه امنیت انتخابات باشند. یان کوبش با اشاره به حمله بالای اعضای کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت این چنین اعمال ناجوان مردانه غیر قابل قبول است. وزیر داخله افغانستان در نشست شورای امنیت ملی گفت که موترهای زیرهی و 35 محافظ را در اختیار هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاونان آنها قرار دادند. این اقدام به هدف جلوگیری از حملات احتمالی بالای این نامزدان صورت گرفته است.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
در گزارش دیگر بشنویم که مشاور امنیت ملی افغانستان موظف شده است تا مسوده سند موافقت نامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و ناتو را هرچه زودتر نهایی بسازد. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان روی این مسوده بحث شد. بر اساس موافقت نامه همکاری های امنیتی افغانستان و ناتو، راه برای حضور قانونی نیروهای برابری ناتو پس از 2014 در افغانستان هموار خواهد شد. باز هم گزارش بشنویم از شکفر احمدی.
حکومت افغانستان به هدف حل موارد اختلافی در مسوده موافقتنامه همکاری‌های امنیتی با ناتو به گفتگوها ادامه می‌دهد. صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان می‌گوید مشاور امنیت ملی جزئیات و پیشرفت‌ها در مورد این گفتگوها را در نشست شورای امنیت ملی ارائه کرده است. مشخص نشده است چه پیشرفت تازه در گفتگوها درباره موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و ناتو صورت گرفته است. اما آقای صافی که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود که در نشست دیروز شورای امنیت ملی برانگین دادفرسپنتا وظیفه داده شد تا با مقام‌های ناتو این گفتگوها را ادامه بدهد.
گزارش مفصل داده شد و تصمیم به این شد که مذاکرات باید جریان پیدا بکنه و تمام مواردی که تا حال به او به توافق نهایی نرسیدیم او را با در نظر داشت منافع ملی افغانستان به نهایی برسانند و گزارششان را بعداً به شورای امنیت ملی تقدیم بکنند.
بر اساس موافقتنامه همکاری های امنیتی افغانستان و ناتو راه برای حضور قانونی نیروهای برهبری ناتو پس از 2014 در افغانستان هموار می شود. افغانستان قبلاً تصمیم گرفته تا موافقتنامه مشابه را با ایالات متحده آمریکا نیز امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی تا حالا از امضای این موافقتنامه خودداری کرده است. آقای کرزی گفته است پیش از امضای موافقتنامه می‌خواهد تا آمریکا پروسه عملی صلح را در افغانستان آغاز کند و اطمینان بدهد که در انتخابات مداخله نمی‌کند. گفته شده است موانع دیگر مثل تأکید رئیس جمهور کرزی روی توقف عملیات بر خانه‌های افغان‌ها نیز در برابر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن وجود دارند. اما آیا چنین اختلافات بر سر موافقتنامه همکاری‌های امنیتی افغانستان و ناتو نیز موجودند؟ باز هم رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان: فکر میکنم در پروسه مذاکرات موجودیت اختلاف نظر یک موضوع طبیعی است و شاید در سند افغانستان و ناتو هم چنین موارد موجود باشند. اما مذاکرات جریان دارد و در نتیجه مذاکرات معلوم خواهد شد که با در نظر داشت منافع دو طرف و توافق دست یابیم که برای هر دو طرف قابل قبول باشد. حکومت افغانستان از مدت به این سو مذاکرات را در مورد موافقتنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو آغاز کرده است. هرچند شماری از مقام های افغان گفتند که با وجود اختلافات شاید موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا امضا شود، اما تا حالا در مورد زمان امضای این موافقتنامه رسما چیزی گفتن نشده است.
این در حال است که منشی عمومی ناتو میگوید که محتمل نیست که رئیس جمهور افغانستان قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را امضا کند. آندرس فوک راسموسن در نشست امنیتی سالانه در مونشن جرمنی روز شنبه گفت رئیس جمهور کرزی ممکن است که امضای این قرارداد را به جایگزین خود بگذارد. با اساس خبرگزاری رویترز راسموسن گفت فکر میکند که رئیس جمهور آینده در واقع شخص است که این قرارداد را امضا کند. هفت و 46 دقیقه وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان خواستار توجه جدی ارگانهای امنیتی و امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. حکومت افغانستان به مشاور امنیت ملی این کشور دستور داد تا مسوده سند موافقتنامه همکاری های امنیتی افغانستان و ناتو را هرچه زودتر نهایی بسازد. در نتیجه پرتاب دو نارنجک بر یک سینما در شمال غرب پاکستان حداقل 4 تن کشته شدند. گزارش شده که مهدی کروبی از رهبران مخالف سیاسی ایران به خانه‌اش بازگردانده شده، جایی که او در حبس خانگی به سر می برد. نیروهای حکومتی عراق و متحدان آنها از قبایل سنی حمله خود بر مراکز جنگجویان در ولایت انبار را افزایش دادند. و گزارش ها از اوکراین می رسانند که دیمیتری بولاتو، فعالی که می گوید اختطاف و شکنجه شده، برای معالجه اوکراین را به قصد لیتوانیا ترک کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر می شنوید و همچنان تا دقایق دیگر مطبوعات جهان را خواهید شنید. در افغانستان مبارزات انتخاباتی در میان نگرانی‌های امنیتی آغاز شدند، عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر شده. در ادامه این مقاله آمده است که اگر انتخابات موفقانه سپری شود، نخستین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که از طریق آرای مردم قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال خواهد یافت. روزنامه میگوید که انتخابات آینده همچنین آزمون کلیدی برای پیشرفت 13 ساله از زمان سرنگونی رژیم طالبان توسط نیروهای برهبری آمریکا در افغانستان خواهد بود. در ادامه این مقاله واشنگتن پست آمده که طالبان که در گذشته هم پروسه انتخابات را هدف قرار داده بودند، تهدید کردند که جریان فعلی انتخابات را هم مختل خواهند کرد. مقاله نویس همچنین میگوید که رئیس جمهور آینده افغانستان با شمار از چالش‌های عمده روبرو خواهد بود. مذاکره با طالبان، مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک حکومت مؤثر در افغانستان. تلاش برباد رفته ما در افغانستان عنوان مقاله دیگر است که در روزنامه شیکاگو تریبیون چاپ شده. نویسنده این مقاله با اشاره به سخنان تند و تیز رئیس جمهور کرزی علیه امریکا نوشته که آقای کرزی ظرف چند ماه گذشته امریکا را به چیزهایی که انجامم نداده ملامت کرده است. به باور نویسنده، رئیس جمهور کرزی از پرخاشگری آگاهانه به سخنان هیجانی غیر منطقی متوسل شده است. در ادامه این مقاله آمده که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته از چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در حال استقبال کرد که آمریکا را به کمک با طالبان در بمبگذاری که 17 تن را کشت به طور علنی متهم ساخت. مقاله همچنان میگوید که رئیس جمهور کرزی ایالات متحده آمریکا را به انجام حملات مانند شورشیان علیه نیروهای افغان متهم ساخته است. نتیجه گیری این مقاله شیکاگو تریبیون این است که میتوان اعتراف کرد که چیزهایی هستند که حتی یگان ابرقدرت جهان هم نمیتواند جورشان کند و جور کردن افغانستان هم یکی از آنهاست. گزارش بشنویم که وزارت صحت عامه افغانستان 3 شفاخانه دولتی را به هدف خصوصی سازی و داوطلبی سکتور خصوصی گذاشته است. وزیر صحت عامه این مسئله را دیروز در کنفرانس جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در سکتور شفاخانه ها بیان کرد. بیشتر در این مورد فرشته ندا به شما می گوید.
ارائه خدمات صحی پیشرفته برای مریضان از اهدافی هستند که به اساس آن 3 شفاخانه دولتی به داوطلبی سکتور خصوصی گذاشته شدند. وزیر صحت عامه به روز یکشنبه در کابل گفت سکتور خصوصی می تواند با سرمایه گذاری در این شفاخانه ها امراض پیشرفته طبی به شمول امراض قلبی، صدری و سرطانی مریضان را درمان نمایند. سرایا دلیل در کنفرانس جلب سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی همچنان گفت سکتور خصوصی و سکتور عامه می تواند با همکاری هم دیگر خدمات صحی بهتر را برای مردم ارزان نمایند.
3 شفاخانه در شهر کابل طی یک برنامه مشارکت عامه و خصوصی در روشنی قانون تدارکات طی یک پروسه رقابتی و شفاف به داوطلبی گذاشته میشه و سرمایه داران ما آنهایی که علاقمند هستند به سرمایه گذاری و ولی این برنامه برنامه دراز مدت است، برنامه است که چندین سال عقد قرارداد میشه تا اینها مدیریت این شفاخانه را فهوده بگیرد.
حدود 3 هفته قبل ساختمان جدید شفاخانه جمهوریت پس از گذشت 4 سال از تکمیل کار ساختمانش رسما به فعالیت آغاز کرد. با گفته مسئولان شفاخانه جمهوریت این شفاخانه دارای 154 بستر است و در 6 بخش به شمول داخله عمومی، جراحی، گوش و گلو، امراض خون، یورولوژی و هموديالیزم فعالیت می‌کرد. کار اعمار این شفاخانه حدود 21 میلیون دلار هزینه برداشته و نیز به ارزش 5 میلیون دلار وسایل تکنیکی اصلی برای آن خریداری شده که تمام این مصارف از سوی چین پرداخته شده است. وزارت صحت عامه در حال این شفاخانه ها را به داوطلبی می سپارد که اتاق تجارت صنایع از موجودیت مشکلات در شفاخانه های خصوصی ابراز نگرانی می نماید. قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت صنایع که در این کنفرانس حضور داشت گفت در شفاخانه های خصوصی کیفیت قربانی کمیت گردیده است.
سرمایه‌گذاری خوب در بخش صحت صورت نگرفت. شفاخانه های خصوصی ما اکثرا وضعیت خوب نیستند. تولید دواها و تجهیزات بیکفایت متاسفانه. مسئله قاچاق یکی از چالش‌های دیگه سکتور خصوصی ماست. قاچاق از سکتور خصوصی میکنند. امی تاجرایی که دوایی که در حقیقت در بینش پودرهای عجیب غریب، آرد نخود در دوا در کپسول پر شده در سر چوکای دولب دریای کابل در مرکز ولایت در فروش میرسه. این زهر است که به مردم افغانستان شما میدین.
آقای حقجو همچنان گفت به خاطر پایین بودن ارزی خدمات صحی و استفاده از وسایل کهنه در شفاخانه های خصوصی روزانه صدها افغان جهت تداوی به کشورهای خارجی مانند هند و پاکستان سفر می کنند. به اساس معلومات اتاق تجارت صنایع سالانه سکتور خصوصی به هزینه 1 میلیارد دلار از طریق رسمی و قاچاقی دوا وارد کشور می نمایند. این در حالی است که مردم عام نیز همواره از نبود خدمات کافی صحی در شفاخانه های دولتی و خصوصی سی شکایت داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
گزارش ها می رسانند که دیمیتری بولاتو فعالی که می گوید اختطاف و شکنجه شده برای معالجه اوکراین را به قصد لیتوانیا ترک کرده. گفته شده بولاتوف به خاطر دخیل بودن در آشوب ها در شهر کیف اختطاف و شکنجه شده است. این در حال است که 10,000 معترض دیروز باز هم خواهان استعفای رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ شدند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
دیمیتری بولاتوف که سخنگوی یک گروه معترضان است در 22 جنوری ناپدید شده بود. پس از گذشت 8 روز پیدا شد و علائم لاتوکوب و شکنجه احتمالی نیز در وجودش دیده می شد. بولاتوف از آن به بعد در شفاخانه در شهر کیف تحت محافظت پلیس و معترضان ضد حکومت نگهداری می شد. مقام های اوکراین دیروز به بولاتوف اجازه دادند تا به خاطر تداویش اوکراین را ترک کند. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف سیاسی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که بولاتوف به سوی ریگا مرکز لاتویا حرکت کرده است. اما یک سخنگوی وزارت خارجه لیتوانیا به این خبرگزاری گفت که انتظار می رود بولاتوف نیمه شب به خاطر تداوی از ریگا به ویلنوس پرواز کند. ویتالی کلیچکو دیروز در میدان آزادی شهر کیف هنگام سخنرانی در میان حدود 50,000 نفر گفت یگانه راه ختم بحران در اوکراین نخست استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ و سپس برگزاری انتخابات است. پیشنهاد ما برگشت به قانون اساسی 2004 یعنی تفکیک قدرت میان رئیس جمهور، پارلمان و حکومت و تشکیل کابینه جدید است و برای حل این موضوعات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام مهمترین مسئله است. کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک رهبر دیگر مخالف سیاسی اوکراین هر دو به روز شنبه در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک و با مقامهای غربی دیدار کردند. ویتالی کلیچکو دیروز به معترضان گفت که در این کنفرانس خواسته است تا جامعه بین المللی در مذاکرات میان آنها و رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میانجیگری کند. آرسنی یاتسنیوک گفت از شرکای غربی خود خواستند که واقعاً به کمک‌های مالی نیاز دارند. همه جهان نه تنها به سوی ما نگاه می کند بلکه سرانجام تصمیم گرفته است تا با ما کمک کند. ما بیشتر از این به حرفها نیاز نداریم. اوکراینی ها خواهان اقدام مشخص هستند و چنین یک اقدام برای ما وعده داده شده است. صفحه اینترنتی رسمی رئیس جمهور اوکراین دیروز اعلام کرد که امروز دوشنبه او دوباره به دفتر کارش باز می گردد. ویکتور یانوکوویچ هفته گذشته مریض شده بود.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیسته که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، امروز در برنامه ساعت 3:30 به وقت کابل در فکر نو با جوانان بغلان در مورد امضا شدن یا امضا نشدن قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن صحبت کرده ایم. اکنون طبق وعده مصاحبه بشنوید. دلچسب.
رنگ های
زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما فعلا کنار یک خواهر ما که مسئولیت کتابخانه باغ شهرآرا را به عهده داره نزدیک از اینا هستیم و می‌خوایم صحبتای با اینا داشته باشیم. میشه خود معرفی کنید؟
من شهربانو مرزایی هستم، مدیر کتابخانه ریاست مردانان ولایت کابل.
آها، خب از چه مدتی شما مسئولیت مدیریت کتابخانه باغ شهرآرا به عهده دارید؟
تقریبا یک سال میشه که من کار میکنم.
اکثرا کیها میان به خاطر مطالعه کتاب؟
کسایی که اینج مراجعه میکنن، دختر ما و خانم‌ها هستن و اینا زیادتر کتاب همینج مطالعه میکنن، چون برای کارمندای خود ریاست چه حق است تا 15 روز کتابا رو ببرن، اما کسایی که از بیرون میان میتونن همینج مطالعه کنن و باز کتاب پس برای ما بدن. زیادتر محصلین هستن استفاده میکنن از کتابای ما.
از بیرون تر کسایی نبوده؟ مثلا کسایی که در واق میان از شما درخواست کتاب کرده باشه؟
چرا، همین کسایی که بر تفریح که میان با خانواده خود اونا طلب میکنن کتاب میخونن، ولی ما مثلا ببرن را در خانه خود زیر نداریم، همینجا میخوانن باز پس کتاب بر ما.
اکثرا کدام کتاب های با کدام موضوع در اینجا پیش شما هست که برای مردم توضیح میکنید؟
مختلف است، ادبی است، تاریخی است، روانشناسی، کتاب های حقوقی، زیادتر در مورد زنا هست کتابش.
بسیار عالی. از نظر خودت مطالعه در زندگی یک انسان چقدر مؤثر است؟
بدون شک مؤثریت خود داره کتاب خواندن. وقتی کسی مطالعه میکنه میتونه اما زندگی خود بهتر کنه، معلومات اضافه کنه. وقت کتاب خانی زیاد شد و معلومات اضافه شد، خانواده هم شد بهتر و راحت تر باشد. ما مثلا کتاب های روانشناسی در مورد رشد کودک و تغذیه کودک اجزا زیاد داریم، ولی متاسفانه کسی توجه نمی کنه. اگر مادرها بیان می موضوعات مطالعه کنن، بهتر میتونن از فرزند خود و از خانواده خود بهتر اونا رو تربیه کنن، اونا رو مثلا تغذیه کنن. همیا بسیار مهم است.
بسیار زیاد تشکر.
و و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و اکنون در این برنامه پشتو با ساله محمد ساله باشید. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. دیر منه نمست.